بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وعلى آله. ونعنف الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مرحوم اخونجان بنده میکنن ان تشخصا ناشئا من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه. اما دیدگاهی اوقات در مقام استعمال یک تشخص جزئیت وجود دارد. ام حالا من حرفای دیروز رو جمع بندی کنیم بعد خدمت. ما قائل شدیم اینی که وضع عام، موضوع له عام، بلکه مستعمل فی هم عام، اینه که مسلم هم بخون کردیم. اینجا اون ذهنیت باز خودش رو نشون میده. ذهنیت عبارت از این بود که فانی بودن معنای فی غیره داشتن، وجود فی غیره، این میشود حتما جزئی حقیقی. پس مشکل اینه که این جزئی حقیقی اگر در وضع نیست، در اون معنای مستعمل نیست، در کجاست؟ شما اینو منم قبول دارم هست، یعنی هیچ کس زیر پی اینو نزده،
جزئی باید باشه.
اینو همه قبول کردن که این باید چی باشه؟ جزئی باشه. یه جایی کار به جزئی باید برسیم. و از یه طرفی هم خب کجا شد جزئی؟ اون جزئی از شکل وجود رفتی. خب مشهور که خوندیم تو اصول فقه المجاز اینا که میگفتن در وضع موضوع الله، موضوع الله جزئیه. خب یه نظری بود، ولی تفتازانی بود دیگه، شما نکنم درسته، میگفتیم مستعملان فیه جزئیه. مرحوم آخوند میفرمانی که اون چیزی که جزئیه اون مورد استعماله. در جایی که مورد استعمال جزئی است، اونجا رو شما میتونید از فی و من و حروف استفاده بکنید. اما اگه معنا جزئی باشه اینطوری نیست. یه اشاره بنده بکنم، این کمک میکنه احتمالاً به دوستان بحث تصورشون شفاف‌تر بشه. ببینید ما یک چیزی در خارج داریم. اون چیزی که در خارجه اینه که سیر متکلم از بصره. امریکا در خارج و هیچ شوزی شعوری این رو ادراک بکنن نکنه این هست. بعد تصوری که الان این شخص متکلم از اون صحنه پیدا میکنه و اون صحنه تو نفس او میاد، این شد در خارج. دو، تصور اون و ذهن نمی یک مرتبه هست. سه، متکلم این معنی که تصور کرده به عنوانی که می خواهد از این یک معنی الفاظی بیاره، این معنای الفاظش باشه و القا بکنه به دیگری، این هم یک مرتبه از تصورش. اگر تصور هستم جدا هست. من میگم تصور معنای بالا که اینم باز در نفس متکلم اینم متصور میکنم.
اینجا کلی
آخرم که بگم باشم، بعدم که لفظ پردازی میکنم، ایجاد صوت و لفظ. در نفس مخاطب چه اتفاقی میفته؟ اولش اینه که این الفاظ و اصوات رو میشنوه. خب بعد که این صوت ها رو شنید، در قالب صوت اینا رو شنید، یک معنای از این تصور میکنه.
معنای از این اثبات. بعد اون در نفس او ایجاد میشن، از اون طرف هم باز بخواهیم بیانیم. مخاطب این رو میشنوه، بعد این صوت رو شنید مخاطب، شروع میشه تصور معنای الفاظ. این در نفس مخاطب. این که متکلم گفتم بگی مثلا چون میخواستم تو مثال سرت و منر بسته صحبت کنم، حالا شما به جای مثلا متکلم مثلا مثال زید کنم، بگی سار زید و منر بسته، خواستم با یکی متکلم قاطی نشه. متکلم من کسی که حرف میزنه، در ذهن متکلم، در نفس متکلم اینا وجود دارد. اینا که گفتیم اونا به خاطر اینکه متکلم کسی که حرف میزنه، مثلا بند مثلا. حالا سیر کننده رو مثال میذاریم به زید، مثال سار زید و منبسته. تصور و معنی الفاظ، این کجاست؟ این در نفس مخاطب. پشت سر اینکه این معنا رو تصور کرد یه چیزایی هم میاد. علم تصور معنای فوق توسط متکلم، باز در نفس مخاطب. یعنی مخاطب میدونه که اون کسی که گفت سار زید و من البصره اینو تصور کرده، اینو تصور کرده و گفته. دو، این اعتقاد متکلم، یعنی مخاطب میگوید که متکلمی که این حرف زده معتقد به این حرف هم بوده. متکلمی که گفته زید سیر کرده معتقد به این سیر زید هم شاقا جان بوده. یکم این که دوباره مرتبه آخر برنگرده علم به سیر زی که نم باز در نفس این علم به سیر زی، این همونی که اینجا بود نه اون چی آقا؟ با؟ از اینجا همین بحثا شروع میشه که مثلا ندا که در صدق و کذب خبری چیه؟ ندا که در صدق و کذب خبری اینه که اون مرتبه سوم که بیدید متکلم یک معنایی رو تصور کرده و این رو گفته، این نیست. خود این الفاظ، این الفاظ یک معنایی رو در نفس مخاطب ایجاد میکنن به خودی خودشون. الفاظ در معنای مخاطب اونطوری بگم بخشید، این با این یکی هم میشه. تصور معنای الفاظ در نفس مخاطب با تصور معنایی که متکلم میخواد بگه، این با این هم میشه شیقا جان یکی. این که اینجا ضرب در زدیم با این که اینجا ضرب در زدیم اینا یکی. اگر این با این که در خارج هست، یعنی من اون اول سیر زید در خارج مطابقت داشته باشه، این میشه وقت صدق و کذب خبری. مطابقت نداشته باشه میشه داشته باشه میشه صدق خبری، نداشته باشه میشه کذب خبری. خب عرض کنیم که اما اون چیزی که متکلم تصور کرده، تصور کرده که برای حقیقت چیست، که این هم لزوماً با این همیشه مطابقت داره. یعنی اینی که الان اینجا دو تا خط کشیدم این با این مطابقت داره. تصور معنی متکلم این تصور کرده، اگر این با اون خارج مطابقت، عرض کنیم که داشته باشه با خارج یه لحظه. نه نه این بخش، اینی که ضرب در زدی با اینی که تو خط کشیدی، اگر اینا مطابقت داشته باشه میشه صدق مخبری، اگه مطابقت نداشته باشه میشه بعد کلم مخبری. ما در بحث خودمون معنای من میفرمایید که اون چیزی که شما یه قول این بود دیگه، میگه متکلم در ذهن خودش معنایی که تصور میکنه از من اون آغازیدنی که مقید باشه به حضور در ذهن. اگر بگویی من تو من این هست که آغازن مقید به حضور در ذهن، اونجا میشه چی آقا؟ جزئی حقیقی. یه قولی اونجا جزئی حقیقی رو جور میکرد، اونجا جزئی حقیقی بشه. یعنی متکلم تصور که کرده، خود این تصور بیاد قید معنای مستعمران فیه من باشه، شو جزئی حق که ما گفتیم این مطمئنا این نیست، قطعا ما اینطوری هست. یعنی این مراحل شما در سار زید و من البصره طی کنید به این نمیرسید، به این چیزی که سار زید و من البصره، این من البصره خود جزء معنای مستعمران فیه موضوع له من این باشه که همون تصور توش قید شه. یه نظر اینم که مشهور جزئی حقیقی میدونن، نمیگن اصلا تو معنای من این حق داره. یعنی شما وقتی از من شنیدید که من گفتم سار زید و من البصره، می فهمید که من اول نه تصور کردم و گفتم سار زید و من البصره. و علال قاعده می گویید که قراره چی آقا جان؟ معتقد است به این که سار زید و من البصره. شما وقتی تصدیق مخبری می کنید میگید تصدیق مخبریتون اینه دیگه، که میگید قراری علم اعتقاد متکلم معتقد است به این که سار زید و من البصره. یه مرحله اینه که تصدیق خبری میکنید، میگید بله در خارج هم چی آقا جان؟ سار زید و من البصره اتفاق افتاده. این میشه تصدیق و این ایمانه دیگه، این میشود ایمان. وقتی مبلغ عن الله مثلا یه چیزی رو گفت شما دانستید کن حقیقت، این میشه مرحله آخر که میشه ایمان، مرحله آخرشه. نتیجه صدیق، کسی صدیقه یعنی به اندازه برای این تصدیق ها قلی شده قلی شده قلی شده، دیگه میداند که هر چیزی که نبیون انبیا میگوین از اول متعال این حق، این صادق. مرسی به اینجا.
این قسم چهارمی جدای از اونا یه جوری هست که از مراحل قبلی هم کسی موقع کسی درشون هست داری اونا به هم دیگه خیلی رفت داره.
بله نه هم ولی فرقای زیدی در احیانا بعضی از این تفصیلات اقوال اختلافات که حل میشه باید که اینا با هم دیگه معناشون خیلی روشن نیست. مثلا در همین قضیه زیدون مثلا قائمون، زیدون قائمون چند تا جزء داره، تو هر کدوم از این عوالمی که اینجور نوشتیم این عوالم اینا فرق میکنه. مثلا مرحوم علامه تو بحث لیس زیدون به قائم میگن لیس زیدون به قائم دو جزء داره، یکی زیدی که قائم، لیس زیدون به قائم، لیس زیدون به قائم واقعا دو تا جز داره. همه محشین تا جایی که ما دیدیم، البته محشین بدای اینا اشکال گرفتن مرحوم علامه، گفتن حرف علامه مثلا درست نیست، با دو جز که قضیه نمیشه، قضیه اقلا من سه تا جز داشته باشه
رفتن
میخوام. اونا فکر کردن که مرحوم علامه داره تو کدوم فضا حرف میزنه، تصور ما اونجا شبومه تصور معنا تو این مرحله شما وقتی تصور بکنید، تصور معنای این جمله ذات زیدون به قائل باید سه جزء داشته باشه. اما این دیگه یک بحث منطقی، یک بحث فلسفی نیست. طبق بحث فلسفی مرحوم علامه داره تو اینجا داره صحبت میکنه که آقا جان این علمی که وجود داره، این علم الان دو جزء بیشتر نداره، یکی زیده یکی قائمه، دوم جزء اون عدمه نیست، عدمه نیست، سلبه. رضا مرحوم علامه دقت کردن فرمودن که قضای سالبه دو جزء بیشتر نداره، چون میخواستن بحث فلسفی بکنن، فلسفه که استدلالا از منطق بحث کردن خلاف اصله. خب حالا یک بحثی که برای بدایه بود نمیشه میخواستیم وارد اونجا بشیم. بله مثلا لیس زیدون حالا فرضاً به قائمن یا قائمن تو نه، حالا سه چهار تا جزء داره مال نه. این هر چه بحث به صوت و الفاظه مقامش فرق میکنه، ولی از این منطقی نگاه بکنید بعد این تصور معنا میشه شما سومی میشه. زیدون قائمن خود مرحوم علامه قبول داره که سه تا جزء داره. بله اونجا عدم نیست، وجود دیگه، وجود هست ولی عدم نیست،
یعنی ربط و عدم ربط نیست.
بله خب خواستان اگر این منظومه که ما اینجا چیدیم این بحثه به درد بخوری توشه، این احیانا به تفصیل جلادن گذاشته نمیشه، مورد به مورد اینا رو به آدم میگن تک تک اینا رو جدا جدا، بعد آدم چاره گیجی و منگی میشه که این حرف مال کجاست، این جملات بحث ما رو کجاست. خب مرحوم آخوند میفرمایند که اون جایی که جزئی حقیقیه تو کجاست؟ شما تو همین مرحله اول اینجا جزئی حقیقیه، اینجا معناش یه جا معنا رفته جزئی حقیقیه، تو اینجا سید زید از بسته در خارج، اینجا من آوازیدن هست بله و فانی هم هست، آغازیدن سیل از بسته شروع شده دیگه، معلوم دیگه برحال اگر فانی نبود که من هیچ وقت نمیدستم از بسته حرکت بکنم، میگه از بسته حرکت کردن چون حرکت کردن من، شروع حرکت من در بسته، از بسته بوده، این اتفاق افتاده، این جزئیه، مورد مورد جزئیه. عرض کنم که دیگه مرحوم آخوند کجاها رو جزئی میدونه؟ این مرحله دوم که طبعا تصور یک امر خارجیه، اینکه ما تصور میکنیم یک مطلب از خارج، اون مطلب رو به ذهنمون آوردیم بالحمدلله. اولی شماره دو، شماره دو بالحمدلله اولی، اینم طبعا جزئیه. بلحمل شاید چیز تصور بخواب از اونجا که ما تو ذهنمون داریم، اون اصلا ما امروز هم اشاره کردیم تو بررسی اون قلب جزئی ذهنی بودن، اونجا هم اشاره کردیم که اصلا اشتباه بوده که شما بحث معنای قلب رو بخواید تبدیل بکنید برید تو بحثای ذهنی بلحمل شاید. قطعا بحث معانی رو، معنای فلان حرف، معنای فلان کلمه اگه بخواد بررسی بشه، اصلا جای بحث بحثای بلحمل اولیه، موضوع بحث بلحمل اولیه، این که بگیم به قید حضور در ذهن، اون به قید اون صورت ذهنی به قید میکنه، حالا با در نظر بگیریم این اصلا در بعد اتفاق نمیفته، واضح اینطوری وضع نمیکنه. تصور معنای الفاظ، اون معنای الفاظ رو میفهمن، معنای الفاظ جزئی نیست، اینجا رو شما من جزئی نیست، کلیه. این قسمت حالا من دا اینو دایره بیزی بکشیم، شما معنای منو که شما اینجا تصور میکنید این فرمان جزئی نیست، که بودیم این همونی که به مخاطبم القا میشه، اون چیزی که بین متکلم و مخاطب رد و بدل میشه اون معنای الفاظ، اون کلیه،
لفظش هم که کلیه
من؟ بله؟ شو میگه همون من دیگه، مثلا سار زیدون من البصره، مثلا میگه سیرتین، سار زیدون من البصره سیرتین، زید دوبار از بصره تا حالا حرکت کرده رفته بغداد، وقتی میگه سیرتین سارد دو جمله سیرتین، این یعنی چی؟ یعنی این که این لا یعنی تناسب قوال کسی
سرش کلیشون.
پس اون چیزی که بین متکلم و مخاطب تبادل میشه این شد کلی بل حمله بله همون بل حمله اولش هم کلی معناش کلیه، لکن موردی که در خارج اتفاق افتاده چی بوده؟ مورد استعمال جزئی بوده. چرا؟ چون فانی بوده دیگه. اگر غیر از این بود اصلا امکان نداشته بتواند از بصره حرکت بکنه. آغازیدن زید از بصره اگر هست در خارج، این آغازیدن از بصره یعنی به این آغازیدن بصره ارتباط وجود داشته. ارتباط وجود داشته یعنی وجود وجود ربطی بود و هر موردش هم جزئی حقیقی بوده. این دیگه آخر حرف مرحوم خمینی. اما تشخصی که ناشی از قبل استعمالاته، یعنی مورد استعمال نگاه بکنید تشخص وجود داره زید از بسته که خارج شده یه بار خارج شده، اون یه موردی که هست. خب لا یوجب تشخص المستعملتی، باید اون مستعمل فیه رو متشخص نمی کنه. یعنی همون معنایی که با اون بیزیک اونجا کشیدیم. ببینید همه حرف ما اشکالات ما تا از اینجاست که این بزرگواران به زور ملتزم شدن به این که وجود ربطی باید جزئی حقیقی باشه. اصلا وجود ربطی رو با جزئی حقیقی یک پیوند مبارک اینا ایجاد کردن، گره نباید ایجاد میشد بین این دو. سواء کان تشخصا خارجیا، چه تشخص خارجی باشه، کما فی مثل اسماء اشاره، مثل اسماء اشاره. شما وقتی میگید هازا، این چیزی که موضوع الله و مستعملان فیه هازاست چیه؟ مفرد مذکری که به او اشاره میشود. مفرد مذکری که به او اشاره میشود یکی دوتا نیست، خیلی هم در دنیا مفرد مذکرهایی که بنا اشاره میشن در نزدیک آدم هم هستن. ما باید میگیم هازا، پس لا یمتناسب قوا علی کثیر، کلیه. اما هر باری که شما هازار رو استعمال میکنی به یکی داری اشاره میکنی، این میشه جزئیه حقیقی. اشاره شما مورد خاص اشاره میکنی میشه خب هازار زید، هازار عبی، خب میشه شخص خارجی. یا ذهنیه مثل اسما اجناس و حروف و امثال اینها که در ذهن اینا متشخص هستن، شما هر کدوم تصور بکنید اسم که اینا حروف و اسماء اجناس. اسم جنس مثلا ما میگیم فرضاً کتاب، شما کتاب رو هم اگر تصور بکنی اینا میشه به شکل جزئی تصور کرد. تصوری که در ذهنت وجود داره از کتاب چیه؟ یک وجود خاص دیگه. بالحمله شای نگاه بکنی یه وجود خاص رو شما از کتاب در ذهنتون داری، این که الان تو ذهنم شو الان دارید بیمید کتاب. و اصلا اگر اونو تصور نکنید، اگر تصور نکنید اصلا اگر حرف بزنید. همین جایی که ما بیزی کشیدیم اینو دقت بکنید، تصور معنایی که ما میکنید اینا رو بالحمل شاید در نظر بگیرید، خود اصلا مثلا میگید مثلا که زید از بسته کتاب خرید. خود کتابی که الان دارید تصور میکنید توی این قسمت بیزی ما این شاید بالحمل شاید بل همین شایه تو جزء حقیقی، ولی این جزء معنای شما واقعش اینه که مرحوم آخون اینجا ما احساس کنیم مقدار خلط کرده اینجا اسماء اجناس با حروف. این مقدار اکتایی باید اینطوری نباشن، بعد هم واضحی فرقی دارن. اصلا اسماء اجناس اینجا بل همین شایه بعد جزئی حقیقی هستن، ولی بل همین اولی باید آخون نگاه کنه. اسماء اجناس بالحمل الاولی لفظ کتابش رو استعمال میکنید، بالحمل الاولی جزئی حقیقی نیست. بله، حالا مرحوم آخوند باید بگید که مثلا من هم همین داره، بگه اسماء اجناس با حروف بالحمل الاولی همشون عامن، نه اینکه همشون خاصن متشخصن. طبق نظر خودش باید بگید نه همشون عامن متشخص نیستن، نه اینکه همشون هم اسماء اجناس هم حروف متشخص هستن.
که بشه بلحمل شایه. اصلا بلحمل شایه به بحث وزن نباید گره بخورن. هیچ واضحی نمیاد از اون که چه در استعمال چه در وزن، هیچ کس نمیاد اون قید تصور ذهنی خودش رو جز به معنای موضوع لای مستعملان فکر بگیره. گفتیم تفهیم تفاهم به هم میخواره، کلا باید در تفهیم تفاهم همش باید تجرید بکنن. نظام تفهیم تفاهم مثلا مختل میشید. ولی خب طبق مبنای خودش راست میگه آخوم که من غیر فرقن فیزاله که اصلا بین الحروف و اسماء الاجناس کمه اینا طبق نظر آخوم بالحمل شای جزئی حقیقی هن بالحمل اولی همه شون باید دیگه کلی نیت شخص ندارن.
الحروف بالحمل شای هم کلی
هن طبق نظر ایشون بالحمل شای نه حروف هم جزئی هن دیگه. در نظر بگیری که اون آغازیدنی که الان تصویرون در ذهن منه مهمی به قید این حضورش در ذهن من تصورش در ذهن من به قید این همش میشه جزئی حقیقی. ما هم گفتیم این حرف حتی درسته ولی اصلا واسه این ما نمیتونیم برای وضع بکنیم، وضع برای این اتفاق نمیوم. بله تشخص ذهنی هستن، تشخص ذهنی برای که در نفس حاضر. خب در نفس حاضر بودن در مورد اصلا حتی اسماء اشاره میشه گفت اصلا به هم دیگه احساس میکنیم و خیلی خلط شده بحث به حمل شایی و به حمل اولی. اسماء اشاره میگه کنیم همینطور دیگه. اسماء اشاره قبل از اینکه تشخص خارجی داشته باشن در ذهن انسان هم معناشون حاضره دیگه، به قید حضور در نفس در نظر بگیریم چه جزئی حقیقی. حالا اینا رو مرحوم آخون ورود کردن تو بحثای فلسفی، این مثل بحث پیچیده شد. ولی امری حاضر واضح شون که به جان خودم قسم که این خیلی واضح، خدا رو شکر به این واضح. اما به معنای جان هم گفتن، به معنای آیین هم گفتن. عملی جان من یا آیین من حضا باز مبتداست، خبر محذوف دیگه. ولی عملی قسمی، قسمی حذف شده واجب الحذف. ولذا لیس فی کلام القدما من کون الموضوع له او المستعمل فی خاصا فی الحرف عین ولا اصلا. اصلا قدما در مورد اینکه موضوع له مستعمل فی در حروف خاص باشه هیچ حرفی نزدن. اصلا این بحثا بین قدما نبوده ظاهرا خیلی. و انما ذهب الیه بعض من تأخر ولعله لتوهم کون قصده لما هو فی غیره من خصوصیات الموضوع له او المستعمل فی. و این علتش این بوده که این بزرگوارانی که این حرف را زدن دیدن که اینو باید ما به ماهوفی غیره داشته باشیم که بین من و ابتدا فارق باشه. برای که بین من و ابتدا فارق پیدا کنن دیدن تمنا فارقش اینه که ابتدا فی غیره نیست، من فی غیره. به عبارت دیگر من معنای حرفی داره، معنای ربطی داره، فی غیره معنای مستقل و اسمی داره اصطلاحا. خب اینو دیدن بعدم فکر کردن حالا که برای این فارق هست، این ربطی اون استقلالیه، حتما ربطی بودن این رو باید بیارن در خصوصیات موضوع الله مستقلان فی بگیرن. اینم یعنی اشکالشون اینجا بوده. قسمت اول حق داشتن که متوجه شدن که فارق بین اینها به ربطی استقلالی بودن برمیگرده. اما چیه که اینجا ربطیه اونجا استقلالیه؟ معناست؟ گفتن نه، معنا چه در وضع چه در استعمال معنا ربطی استقلالی نیست، بلکه این قصد معناست که به حسب مورد چیا جان ربطی یا استقلالی. پس وقتی شما میگویید سار زید من البصره، این معنایی که شما قصد میکنی این معنا معنای جزئی حقیقیه. شما یک معنای جزئی حقیقی رو میخوایی به مخاطب منتقل بکنی. واضح گفته اینجور موارد که میخوایی معنای جزئی حقیقی به مخاطب انتقال بدی من بگو. اما اگر شما مثلا میخواهید بگویید که فرضاً ابتدای هر کاری باید دقت مضاعف داشت، این
همین کلمه ابتدا که اینجا میبینید ابتدای هر کاری باید دقت مضاعف داشت، این کلمه ابتدا در خارج چیه؟ یک معنای اسمی، یک معنای اسمی. اگر تو این مرحله میرسه داخل بیزی که کشیدیم اینجا میشه چه اتفاقی میفته؟ میشه بالحمد الاولی کلی، بالحمد شاید میشود جزئی. اما اینجا چی مثل هر؟ مثل خود منی که سار زید من البصره داشتیم. پس من در سار زید من البصره با ابتدا مثلا تو این جمله‌ای که نوشتیم، حالا بدون جون فارسی اون عربی شد، حالا خیلی فهم می‌کنم من عربی شو کنم یا اونو بکنیدش از، حالا اینش مهم نیست. این کلمه ابتدا با اون کلمه منی که اونجا هست یا ازی که اونجا هست در این مرتبه‌ای که در خارج نگاه بکنه اینجا فارق دارن، این اسمی اون حرفیه. متکلم هر موقع میخواد در اون مقام از خارجی که بحثای آغازیدنش ربطی حرف بزنه باید بگویم از یا من، هر موقع بخواد از آغازیدنی که مستقل حرف بزنه باید بگوید ابتدا. حالا ما اینو باید ببینیم، حالا این گیریم اخبارات و اینطوری کچا این بحثی که ما داشت این مدام بحث اخباراته، تو انشا اینطوری نیست، این منظوم مراحلی که داشتیم این تو انشا اینطوری نیست، اینو باید حالا تو انشا میشه این حرفا رو زد، خیلی سخت میشه. بله بله، تو انشا خب بعد از این مراحل نیستن دیگه، مثلا مرحله خارج در انشا نیست،
معلقه.
بله
معلقه
نیست دیگه، در خارج نیست. این مرحله در اینکه در خارج متکلمی چیزی رو گرفته و اونو داره حکایت میکنه در انشا این وجود نداره. اون وقت اگه کسی بگه سر من البصره، کجاست این جزئی حقیقی؟ باز دوستان رو شکر کنم هیچی به من طبق نظر آخون چی میشه؟ حالا رو شکر کنید دیگه، باید رو شکر کن طبق نظر آخون. الان وقتی شما میگه سر من البصره، این چیزی که جزئی حقیقیه چیه؟ اونجا احتمالا باید یه خروجی مثلا مرحوم آخون در نظر بگیره از این بر بگه که سر من البصره چی توش مطلوبه؟ مثلا سیدی که اون سید در خارج از بصره باید اتفاق بیفته، اونجا که اون جزئی حقیقیه مطلوب سیدی که در خارج از بصره اتفاق میفته، اونجا باید ما من بکار ببریم، باید آرام خود یه چنین چیزی اونجا بگه، طبق نظر خودش باید به این خروجی برسه. ولعله لتوهم کون قصده ای لما هو فی غیره من خصوصیات الموضوع له او المستعمل فی و لغفلت عن ان قصد المعنا من لفظه على انهائه لا يكون يكون لا يكاد يكون من شؤونه و اعتباره. چه گفتن که قصد معنا، این که ما از لفظ چه معنایی رو قصد میکنیم، اون اشکال مختلفی که وجود داره، این از شؤون و اعتبار معنا نیست. ما چطور قصد میکنیم، در چه مقامی، در رساندن کدوم پیام از خارج، مثلا تو بحث اخبارات، در بحث اخبارات در رساندن کدوم پیام از خارج ما چه معنایی رو قصد میکنیم، این جزء معنای لفظ نیست. و الا فلیکن قصده به ما هو و فی نفسه ای کذلک، همان اشکالی که سابقا نداشتیم، گفتن که اگر قرار باشه ربطیت جزء معنای موضوع الله قرار بگیره در حروف، مثلا استقلال هم باید در من جزء معنای موضوع الله قرار بگیره، بگیم ابتدا وضع شده است برای آغازیدن مقید به استقلال معنای مستقل، داره که اینطوری نیست. که گفتیم اینطوری باشه همه معانی میشن جزئی. فتعمد المقام، میگه در این مقام دقت کن، فانه دقیق قد زل فی اقدام غیر واحد من اهل تحقیق و ترتیب، که ظاهرا برحال این اشکالات متوجه خیلی از بزرگان میشه. حالا خود مرحوم آخوندم حرفش رو متأخر و این قضیشون خیلی اشکال کردن، تو جای اشکال هم به جاهایی داره، بحث پیچیده خودشو داره. خب اشکال
آخوند گرفتن
و متأخرین؟ حالا همین نظریه این که بگیم همه هم مظافره و گذبشون خیلی اشکال خوبی داشت، ایشون گفتن که خب پس فارق این شد دیگه، گفتیم معنای من با معنای ابتدا یکیه، واضح گفته هر کجا اون مورد استعمالتون جزئی بود بگید من، کلی بود بگید ابتدا.
خب معلومه مضافان گفتن واضح گفته که گفته بیخود کرده گفته.
واضح در مقام وضع معنا اگر یک قید و قیود رو بگذاره ما ناچاریم از اون تبعیت بکنیم، وگرنه استعمال ما خرابه، استعمال میشه غلط. اما اگر خارج از این یک قید و قیود رو گذاشته باشه، مثلا پدر زید وقتی اسم بچهشو میذاشته زید، گفته که اسم بچه ما میذارم زید، شما در هر مقامی که خواستی در مورد ایشون صحبت کنی، اگه در مقام مدح و ثنا و تعریف بود حق داری بگی زید اسم ایشون رو بیاری، منظور از دست زید ایشون باشه. اما یه روزی اگه خواستی بگی زید وضو نداشته باشی، بگی اسم بچه منو بیاری، این پدرت در میارم، غلط. خب پس پدر زید چنین شرط گذاشته، الان این شرط لازم و تبعیه؟ من یه روزی وضو هم ندارم، میخوام در مورد زید کلی بد و بیراه هم بگم، بگم زید خیلی آدم مثلا آدم بخیلیه، حالا غلط بود استعمال من. آقا واضح این شرط رو کرد و بی خود شرط کرد. بله به عنوان جز معنا میتونه قصد بکنه، مثلا که من زیدی که میگم منظورم از زید فرضاً لفظ زید رو من وضع میکنم برای مثلا کله این کوکوزلی، اسم کله این کوکوزلی میذارم زید، اصلا یه چیز دیگه میذارم، مثلا اعضای بدنش میخوام اسم بذارم، اسم علم میذاره که ایشون مثلا کله بسر خودش علم گذاشته زید. ما هر جا بگیم زید چی تداعی باید بشه؟ کله اون کوکوزلی و سلام. اینو در مقام وضع انجام بده، حرفی نیست. اما نه خارج از وضع شرطش رو بذاره، این شرطش رو دستن واجب تبعیه نیستن، و اگرم کسی تخلف کرد حرفش غلط نمیشود، در حالی که ما میدانیم اگر تو مثال سار زیدان من البصره طرف بگوید سار زیدان ابتدا البصره، این مثال چیه؟ غلط.
مشخصه تو وضع
شخصه که فارقه بین این دو تا در معناشونه که نمیشه اینا رو جا به جا استعمال کرد، شرط واضحه. خب اصل استعمال لفظ بیما یناسب و معنا، باید لفظ در مناسبات معناش استفاده بکنیم، داریم مجازات معروف، این علتش چیه؟ اقوالی وجود داره، بعضی گفتن که آقا خواستید یک لفظ رو در یک معنای استفاده کنید، این رو باید برید از واضح اجازه هاشو بگیرید. واضح لغت عرب مثلا اومده گفته که هر کسی خواست یک لفظ رو در یک معنای به کار ببره، من حدودا 20 علاقه میذارم، از این علاقه ها تبعیت نکنه درست. این رو بهش میگن علاقات مجاز، میگم لفظ من رو به کار ببره در غیر معنای موضوع له من، به شرطی که اون جزء این باشه. خب اینو من اجازه میدم، شما اسبع رو به کار ببر، انبوله رو قصد کن، اجازه میدم. برعکس لفظی که من وضع کردم در غیر معنای موضوع ده به کار ببر، شرطی که اون کل این باشه، شما رقبه رو بگو، یک انسان رو قصد بکن، اجازه میدم لفظ من رو به کار ببری به شرط این که مسبب او رو قصد بکنی، مسبب او رو قصد بکنی. مثل اینکه مطر بگی چی رو قصد بکنی؟ سبزه و علوفه بیابان رو قصد بکنی. رعت الماشیت و غیث، غیث بگی باران چی رو قصد بکنی؟ سبزه مثلا گیاهان و صحرا رو قصد بکنی. این یه نظر که بعضی گفتن استعمالات مجاز یه چنین شرطی دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه خود واضح باید بیاید، منضبط، مشخص، خیلی خوشگل، مؤدب و برحال دست روی پا و بچه سربزی، اینطوری ما باید هفت گوش کن باشیم. اینا خودشون میان مشخص میکنن جناب واضحین محترم، لذا میبینی علمای ادب هم اصلا متکفل این شدن که واسطه بودن بین واضح عرب و ما. علمای ادب که واسطه بودن بین واضح و ما، اینا رو آوردن مدون کردن، مرتب کردن، خوشگل مدون دست ما دادن.
همین مجازات.
آره همین مجازات به این شکل. این یه نظریه. خب این نظریه خیلی اشکالات داره. خب یکی از اشکالش که قطعا اینطوری نیست. اصلا واضح زبان عرب خیلی خیلی قبل از اینکه به حال این علمای ادب از ما زایده بشن زبان عرب رو وحش کرده. این ادبا اصلا نهایت واضح نیست کی بوده. این ادبا همشون بعد اسلام در اومدن نشستن این رو در آوردن. این اصلا با واضح هماهنگی هم نکردن. نشستن در تتبع کردن استعمارات مختلف عرب رو دیدن. عرب جاهلی وقتی که شعر میگفته شعرهای آبدار میگفته مجازات پیچیده زیبایی به کار میبرده در این دمای عدد خودشون باباشون با بزرگشون از دنیا نیمه دادن. اینا بعدا اومدن چکار کردن؟ بعدا دقت تبا کردن این نمونه های رو در بردن. نمونه هست جلو ما گذاشتن. نه اینکه یک چیز خط کشی برحال چارچوب داره که جلو ما گذاشتن اگه همینه اصلا جلو نخور غیر از این نمیشه. این قطعا نیست. لذا شما میبینید اصلا با اون چارچوب یک جاهایی اصلا جواب نمیده. مثلا شما بگید فرزند کبد بدون انسان کامل قصد بکنید. بگید کبد جزء میگم کل قصد میکنم. کبد یعنی انسان کامل. چیز مرسوم نیست. اصلا اینو هیچ ذوق اینو ظاهرن گزارش نشده به پذیره. با این کب اطلاق جزء اراده کل دیگه.
چون واضحه
اینو
تعیین نکرده علاقش.
خب این موارد مشخص اینه در آوردن دیگه واضح و موارد رو در آوردن
مواردش کلی نیست
خب همین جوابش اینه که اصلا اینطوری نیست یک کسی الان بیاد فرضاً میبینید در گذر زمان یک سری مجازات احیانا یه زمانی مثلا مقبول نبود به اون روزمان الان مقبول میشه اون روزمان همش جا میفته مردم اصلا میپذیرن فرضاً شاید زمانی مثلا اگر میگفتن سر از سر آدم قصد میکردن مقبول نبود به مرور این جمع میفته در یک جامعه سر میگن بله مثلا سر شماری فرضاً جمع میفته آدم سر که میشونن آدم ها رو میشونن دیگه بله مثلا این همش نشون میده که اینطوری نیست که چنین تصور غلطیه واضحه که ملاک در مجاز چیه؟ طب قبول و ذوق. الان خیلی از علما قائلن که آجان این مواردی که اون 20 خورده این موردی که با عنوان علاقات مجاز گفتن اینا در حقیقت نمونه هاییه. اگر طب بپذیرد اون موارد نباشند باز درست. طب نپذیرد اون موارد باشند مجاز درست
نیست.
حالا بعضی هم گفتن که نه هر دو باید باشه هم باید اون موارد باید باشه بله؟ طب این
کی
بپذیره؟ طب اما عذوقه مردم عرف بعد عرف بپذیره این خوشش بیاد از این نوع استعمال
اون کاران خود مستعمل هم نداره
بله حالا عرض میکنه
یه مستعمل داره شعر میگه مهم نیست که خودش الان یه علاقه ایجاد کرده که
بله بله الان بعضی از این اشعار هم خودم چه عجیب خرید در بدارم حالا مثلا کسی فرضاً به پای آدم بگه ماشین مجاز دیگه به پا بگه ماشین تشبیه کرده از آب استعاره نوعی مجاز به حساب خوره جلسه الان این شاید خیلی اصلا اوزوغ اونو خوشش نداد نپذیره ولی شاید معروف نیست ممکنه مثلا 50 سال بعد جا بیفته مثلا بپذیرن عرف اینو بپذیره 50 سال صحت استعمال لفظی ما یوناسوان کلمان دوست میخوایی وقت گذشت خود رفقای اینو میخوایید بخونید اگر سوالی داشتید از همون کارگاه با ما بپرسید یا استاد محترم احتمالا از فردا استاد محترم میان عربابه خواهم گفت بنده به احتمال بالا نیستم دیگه عربابه با یه استاد دیگه باید احتمالا پرد از فردا استاد دیگه
فردا
فردا
فردا که
راستی که فایده شد میاریم؟ نه احتمال که فایده را بنده نیستم